الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به این بود که صاحب عربه فرمود باید علم به محاذات قبله پیدا کند در فرضی که ممکن باشد. یعتبر العلم بالمحاذات مع الامکان. ما عرض کردیم که نکتش اینه که در نماز قاعده اشتغال جاریه، یقین داریم نماز مستقبل القبله واجب است، باید احراز کنیم امتثال را. در مثال تخلی علم اجمالی داریم که تخلی به دو جهت، استقبال قبله و استدبار قبله، حرام است و این علم اجمالی منجزه. پس باید احراز کنیم که ما مستقبل یا مستدبر قبله نیستیم. ولیکن عرض کردیم یکفی فی احراز ذلک الاستصحاب، مکلف قبل از نماز یا قبل از تخلی حالت سابقش معلومه. قبل از نماز مستقبل القبله بوده، حالا نمیدونه تا زمان نماز مستقبل القبله هست یا نیست، استصحاب میکنه. این بیشتر در هواپیما و قطار پیش میاد که رو به قبله میستید، حالا تا اذان بگید، اقامه بگید، نماز بخوانید، احتمال میدید که این قطار یا این هواپیما منحرف شد از سمت قبله، استصحاب میکنید بقاء استقبال خودتان را به سمت قبله. استصحاب این که هواپیما منحرف نشده است، این اصل مثبت است. باید استصحاب کنید خودتان قبلا مستقبل القبله بودید، تا زمان نماز استصحاب رو جاری کنید، نماز بخونید. و همینطور در حال تخلی در قطار یا هواپیما استصحاب باید بکنید خودتان یک زمانی مستقبل القبله و مستدبر القبله نبودید. احتمال میدید در همین اثناء تا انتهاء تخلی هواپیما یا قطار منحرف شد به یک سمتی که مستقبل القبله شدید و استصحاب میکنید عدم را. این راجع به این بحث. البته اگر یک آن یقین کنید که این قطار 360 درجه چرخید و الان برگشته به اون حالتی که قبلا بود که استصحاب کردید، شما استصحاب کردید که هنوزم مستقبل القبله نیستید، بعد از این که این استصحاب رو جاری کردید، فرض کنید این قطار یا این هواپیما یک دور چرخید، یا در نماز مثال بزنم، شما استصحاب استقبال قبله که کردید، یک لحظه دیدید که این هواپیما یا این قطار منحرف شد، ولی باز برگشت به همون حال زمان استصحاب، فایده نداره دیگه، فایده نداره، استصحاب شما از بین رفت. دو مرتبه باید احراز کنید استقبال قبله را. نگویید آقا من دو دقیقه قبل به همین حال بودم، استصحاب کردم استقبال را. خب تو این دو دقیقه یک مقدار هواپیما منحرف شد، ما باز هواپیما برگشت به اون حال زمان استصحاب ما، مشکلی نداریم. نه خیر، دیگه یقین سابق و شک لاحقتان مختل شد. مثل این میماند که شما یک آبی داشتید کر بود، بعد شک کردید در کر بودن آن، خب استصحاب کردید این آب کر است. یک سطل از این آب حوض رو که مشکوک الکریه است برداشتید، یقین کردید که دیگه این آب کر نیست. یکی گفت آقا چرا این سطل آب رو برمیداری؟ خب تا بر نداشته بودی ما استصحاب کریت میکردیم، حالا این سطل آب رو برداشتی که یقین پیدا شد به قلت اینا. گفتی خیلی خوب، ناراحتید، برمیگردونم سطل آب رو دو مرتبه ریختید تو این حوض. اون آقا اگر اصول خوب خونده باشه میگه دیگه کار از کار گذشت، تو همین که این سطل آب رو برداشتی استصحاب مرا نابود کردی، بعد که این سطل آب رو برگردونی من استصحاب کریت که ندارم، هیچ استصحاب قلت دارم. خب دیگه اینم از مضرات زیاد خوندن اصول تلقی میشه پیش بعضی ها. بله نه خیر، باید حال مکلف، یعنی مکلف در یک حالی باشد، ولو نماز نخواند ولو تخلی نکند، اما حالش ادامه پیدا کند. تا چرخش 180 درجه نشه استصحاب بقای استصحاب میکنه عدم استقبال قبله و عدم استدبار قبله را. بله عرض کردم، شما میگید آقا این قطار در قم که از ایستگاه حرکت کرد، این جهت دستشوییش پشت به قبله و رو به قبله نبود، اونجا مشخص بود که این طرف عرض سبستمتون که شرق است، نه طرف جنوب یا طرف شمال. ولی من خودم نه رو به قبله ایستادم و مشغول دعا بودم. استصحاب بخواهید بکنید که هنوز این قطار به همون جهت قبلی باقی است، یه اصل مثبته، ثابت نمیکنه که شما که دارید از این دستوی حالا استفاده میکنید هم مثل این قطار رو به شرق هستید. این اصل مثبته. لازمه عقلی این که این قطار هنوز رو به شرق است این است که شما هم که از این دستویی میخواید استفاده کنید، شما هم رو به شرق شدید، شما خودتون نسبت به حال خودتون باید استصحاب جاری کنید. اونی که هست حکمینه لا یستقبل لا تستقبل القبلت به بولک، یعنی لا تستقبل القبلت و انت تبول. بله حال جهل به جهت قبله، خب بله اون جهات رو در نظر بگیرن دیگه. خب اما راجع به موضوع مکلف است، موضوع مکلفه دیگه، یعنی در نماز موضوع اینه که نماز بخوان و تو مستقبل القبله باشی. چجور نماز بخوان و تو متوضع باشی استصحاب میکردی وضو را؟ نماز بخوان و تو مستقبل القبله باشی استصحاب میکنید بقای استقبال را. تخلی نکن در حالی که تو مستقبل القبله هستی، اونجا استصحاب میکنیم عدم استقبال قبله را الی زمان تخلی. اما اینکه این دستشویی مستقبل القبله نبود و که موضوع حکم نیست. میخوای استثاب بکنی این دستشویی قبلا مستقبل القبله نبود، دستشویی قطار پس الان هم نیست، لازمش این است که من هم که روی این دستشویی قرار میگیرم من هم مستقبل القبله نیستم، این میشه اصل مثبت. این جهت یعنی اشاره میکنید به اون جهت، به اون جهت، اون جهت که از ازل یا قبله بوده یا نبوده، اون جهتی که اشاره میکنید. اما پنجره قطار به سمت قبله نبود، این که موضوع اثر شرعی نیست. و هم مثل همونه که گفتیم دستشویی قطار رو به قبله نبود، این که بهتر بود که ما گفتیم. حالا استصحاب های از رد خارج مثل استصحاب تعلیقی در موضوعات، اینها که هیچ کس قائل به جریانش نیست، چرا؟ اگر کسی نذر کرده که استصحاب باطلی اجرا بکنه میشه. اما راجع به این عبارت عروه که داره که و ما عدم امکانهی یرجع الی العلامات والامارات المفیدت للرن، خب شما میدونید ما هیچ علامات مفید رن که در روایات ذکر شده باشه نداریم، یک علامات و امارات عرفیه داریم که مفید زنن، امارات و علامات شرعی مفید زن نداریم. چون در روایات فقط استدبار جدی ذکر شده، زئل جدی قفاک، زئل جدی فی قفاک و سله، که در صحیحه محمد ابن مسلم بود که به نظر ما صحیح هست ولو آیخویی در سندش اشکال کرد، یا در مرسله صدوق بود که اجعله خلف من کبک الایمن، و اگر در طریق مکه بودی اجعله بین من کبک. خب این مطلب که ستاره جدی رو خلفش قرار بده انسان، خوی مختص به مناطقی است که در شمال مکه و مکه در جنوب اینها واقع میشه، و این اماره علمیه است نه ظنیه، نسبت به اصل جهت جنوب اماره علمیه است، نسبت به اتجاه دقیق قبله که اماره ظنیه هم نیست، نسبت به اتجاه جهت جنوب اماره قطعی است. ولی فقط به درد اهل عراق و ایران و این مناطقی میخورد که در شمال مکه واقع شدن و مکه در جنوب اینها، اما اون شهرهایی که در شرق یا غرب یا جنوب مکه هستند مثل یمن، ستاره جدی به درد اونا نمیخوره. حالا دیگه اونها اگر اونها در جنوب مکن، مکه در شمال اوناست، به قول شما استقبال باید بکنن جدی رو. اما اونهایی که در مکه در شرق اونهاست یا در غرب اونهاست دیگه این بالاخره جدی جهت شمال رو نشون میده، اونی که در روایات بود نیست دیگه، روایت بود زئل جدی فی قفاک و سله. مرسله صدو بود که زئل جدی علی یمینک فان کنت فی طریق مکه یا فی طریق الحج زعه خلف من کبک و بین من کبک. اما امارات ظنیه عرفیه، خب اینها در صورتی نوبت بهش میرسه که ما تحصیل علم نتونیم بکنیم، تحصیل حجت هم نتونیم بکنیم. اگه بتونیم تحصیل حجت بکنیم، نوبت نمیرسه به امارات ظنیه عرفیه. آقای خویی فرمودن که اگر بتونیم از یک ثقه سوال کنیم و احتمال بدیم این ثقه مستندش حس باشد، خبر او مقدمه بر تحصیل ظن عرفی. ولیکن دلیل اعتبار دارد، ظن معتبر هست، این مقدم است بر ظن اقوای غیر معتبر. صاحب عروه فرموده که من در حجیت بینش هم اینجا اشکال دارم، تا چه برسه به حجیت خبر ثقه. خب اشکال چیه؟ این تعبیر صاحب عروه که وفی کفایت شهادت العدلین ما امکان تحصیل العلم اشکالون. چه اشکالی هست؟ در شرح عروه بزرگان فرمودن اشکال صاحب عروه اینه که بینه در قبله مستند به حدس است نه حس. این دو شاهد عادل از کجا فهمیدن که قبله مستقیم است؟ غیر از این که اجتهاد کردن؟ بینه در صورتی حجته که ناشی از حس باشد نه حدس. جواب اینه که اولا چرا می‌فرمایید احتمال عقلایی حس نمی‌دهیم؟ حس و کل شیء به حسبه. خب بیانیه‌ای که میاد میگه این آب نجسه یا این لباس پاک شده، خب اونجا چجور معتبر میدونید بیانه را؟ چون مقدمات حسیه بر موضوع طهارت و نجاست قائم میشه، ولذا اگر احتمال بدیم نظر ما با نظر این بیانه اختلاف دارد، این بیانه معتقد است که آب با وصل شدن به شیر حوض، آب نجس، همین که شیر حوض را باز کردیم پاک میشه، ولو ممتدج نشود آب کر به این آب حوض نجس، که نظر مرحوم آقای خویی و استاد بود. اما ما میگیم نه، باید ممتزج بشود آب کر با آب نجس تا آب نجس پاک بشود، کما علیه سید الامام. نمیتونم قول این بیانه رو قبول کنم، لازم نیست بدانم که این بیانه نظرش با من فرق میکنه، احتمال هم بدم نمیتوانم اعتماد کنم، چون اخبار او به حکم شرعی که اخبار معتبر نیست، او اخبار باید به موضوع بدهد. او وقتی میگه این آب پاک شد، بالملازمه میخواد بگه یعنی موضوع طهارت او حاصل شد. خب موضوع طهارت به نظر اون بیانه باید به نظر من هم موضوع طهارت باشه. خب اینجا هم اگر واقعا این بیانه که میاد میگه قبله این طرفه، اختلاف موضوعی با ما نداشته باشه، که در قبله دیگه اختلاف موضوعی نیست دیگه، یا میگه جائز است به این سمت نماز بخوانی، او به درد نمیخوره. شاید مقلد یا هم نظر با مرحوم آقای بروجردیه که میگه تا 45 درجه اختلاف هم به سمت راست و چپ مضر نیست، اما اگر بگه قبله این طرفه، شهادت ناشی از مقدمات حسی است. مقدمات حسی تشخیص قبله به همین هست که انسان از ستاره جدی کمک بگیره، از خورشید در روز کمک بگیره، یا با ابزار آلت جدیدی که الان هست، یا از طریق رؤیت مساجد و مقابر مسلمین این پیدا کنه انسان به جهت قبله. همین کافیه دیگه. شک کم بکنیم که این بیانه ان هستن داره شهادت میده به جهت قبله یا ان حدسن، خب سیره بر اجرای اصالت الحس دیگه و اطلاق عدلی حجیت بیانه شاملش میشه. ثانیاً بر فرض بدانیم این بیانه اجتهاد کرد، خب باید بحث کنیم. اگر کارشناس است میگوید قبله به این سمت است، اما بر اساس نظر کارشناسی میگوید، چرا قول کارشناس در اینجا حجت نیست به نظر شما؟ آقای سیستانی فرمودن اگر کارشناس باشه حتی یک نفر هم باشه کافیه، لازم نیست بیانه باشه، چون قول خبره حجته ولو خبره واحد. ما خودمون حال نداریم بریم از راه حس تشخیص بدیم، ما حال نداریم بریم خودمون اجتهاد کنیم. به قول یک شخص که اجتهاد کرده است ما اعتماد میکنیم. البته آقای خویی در بحث اجتهاد و تقلید فرموده قول کارشناس در امور حدسیه حجت، در امور حسیه حجت نیست. بعضی ها از امور حسیه هم، مثل اینکه باران آمد یا نه آمد، این امر حسی است. حالا کارشناس میگوید باران آمد، از کجا؟ بر اساس حرکت ابرها و سمت و سوی ابرها کارشناسی میکنه. یا کارشناس میگه ماه رؤیت شد، در حالی که رؤیت ماه از امور حسی است. آقای خویی فرمودن این حجت نیست. حالا این بحثش در جای خودش، ما وارد این اختلاف نمیشیم. فعلا بحث ما در اینه که قول بینه مع احتمال الاستناد الى الحس حجت، و این فرمایش صاحب اوروه میخوایم بگیم درست نیست. بله نه، شأن بعضی ها اینه که اعمال حدس میکنن، اما ظهور نوعی این نیست. جهت جنوب حسیه، ستاره جدی پیدا کردنش از امور حسیه بوده، الان مثل پیدا کردن اوداج اربعه مرغ و اینها. اصلا شما اصلا خدمتتون که شما برای پیدا کردن اوداج اربعه مر اعمال اجتهاد باید بکنید، ولی خب خیلی از ماها نمیشناسیم. اونی که میداند برای اون حسیه، اجتهاد نیست. اجتهاد معناش این نیست که شخص همه اشخاص آن را به سادگی بفهمند. بس این راجع به این من. اما این که صاحب عروه فرمود که شهادت بینه، ما تعبیر اینجور بود، ما امکان تحصیل علم، بینه در بحث قبله نتیجه این شد با امکان تحصیل علمم حجت و با عدم امکان تحصیل علم مقدم است بر سایر ظنون ولو ظن اقوا، چون این طریق معتبره. خب پس در ادامه صاحب اورود داره که و ما عدم امکان تحصیل العلم لا بأس بالتأویل علی البینه ان لم یکن اجتهاده علی خلافها و الا فالاحوت تکرار الصلاة. اگر امکان تحصیل علم نباشد، بینه بگه قبله به این سمت است، شما اجتهاد ظنیتان، اجتهاد ظنیتان میگوید قبله به سمت دیگر است، احتیاط کنید. ما میگیم نه، چرا احتیاط کنیم؟ چرا احتیاط کنیم؟ بینه حجت شرعی است ولو ظن اجتهادی اقوای ما برخلاف آن باشد. بعد صاحب علوه میگه و ما عدم امکان تحصیل ظن یصلی الى اربع جهات ان وسع الوقت فالا و الا فیتخیر بینها. یک فرضم اینه که نه امکان تحصیل علم است نه امکان تحصیل ظن. در بیابانی است، هوا تاریک، نه ستاره جدی رو میبینه و نه اگر ببینه میشناسه. از این جوانهای امروزیه که این چیزها رو وارد نیستن. خب صاحب اوروه میگه که باید به چهار سمت نماز بخونه اگه وقت وسعت داشته باشه. اگه وقت وسعت نداشته باشه مخیره. بله عرض میکن. مشهور قائل شدند به این که اگر امکان تحصیل ظن باشه، تحصیل ظن باید بکنه الاقوا فالاقوا، و اگر امکان تحصیل ظن نباشه احتیاطاً به چهار سمت نماز بخونه. و این شهرت عظیمه بر طبقش هست، بلکه در قنیه گفته علیه الاجماع. نسبت داده شده به شیخ مفید و شیخ طوسی که فرمودن که نه، عمل بزن جائز نیست. امارات سماویه اگر باشه مثل همون ستاره جدی خوبه، و الا اگر امارات سماویه نباشه زنم پیدا کنی به جهت قبله به درد نمیخوره، باید به چهار سمت نماز بخونی. خب اشکال فرمایش این دو بزرگوار اینه که در صحیحه زراره است یجزل تحری یا یجزل متحری اذا لم یعلم عین وجه قبله. صحیحه زراره میگه اگر انسان نداند قبله به چه سمت است مجزی تحری. تحری چیه؟ تحری یعنی تلاش برای پیدا کردن طریق ارجح و اولا. تلاش از سعی للعلم به طریق الافضل، این میشه تحری. یجز تحری یا یجز المتحری ابداً اذا لم یعلم عین وجه القبله. چرا به این روایت عمل نشده توسط شیخ مفید و شیخ طوسی؟ احتمال میدیم نکتش این باشه که در برخی از نسخ هست که یجزل متحیر ابدا اذا لم یعلم عین وجه القبله. یجز المتحیر خب ربطی نداره به یجز تحری، ولیکن قطعا این نسخه درست نیست. چون چی یجزی؟ یجز المتحیر چه چیزی؟ فاعل یجزی چیست؟ یجزی المتحیره، مجزی است برای متحیر. چه چیزی؟ اذا لم یعلم عین وجه القبله، یعنی در جایی که عالم به وجه قبله نیست، مجزی است برای متحیر. چه چیزی مجزی است؟ مجزی است به چهار سم نماز بخواند، مجزی است به یک سم نماز بخواند. هیچی تو روایت ذکر نشده و این خلاف ظاهره. ظاهر اینه که یجزل تحری یا یجزل متحری، یجزل متحری یعنی یجزیه تحریه، تحری مجزی است. خب این انصافا دلیل بر اینه که تحصیل زن کافی است. اما عرض میکنم یجزل متحیر این غلط نصاخه، چون اصلا خلاف ظاهره. ظاهرش که یجز تحری یا یجز متحری، ولی برای متحیر مجزیست اگر نداند قبله در کجاست. خب چی مجزیست؟ ببینید اگر ذکر نشه که یجزل متحیر، بله اشکال شما رو متوجه نمیشم، بفرمایید. ببینید در من متوجه نمیشم. یجزل متحیر ابدا اینما توجه اذا لم یعلم عین وجه القبله، که در اجازه بفرمایید. حالا اجازه بفرمایید ما مطالبمون تکمیل بشه بعد اشکالات شما رو جواب. در وسائل الشیعه این روایات رو در باب 8، باب وجوب الصلاة الى اربع جهات مع الاشتباه و تعذر ترجیح نقل کرده و هر شبت خدمتتون که یجزد، روایت اول اینه، یجزد تحری ابداً اذا لم یعلم عین وجه القبله. در کافی صحیح زراره اینه، یجز تحری ابدا اذا لم یعلم عین وجه القبله. در من لا یحضر الفقیه داشت یجز المتحیر اینما توجه اذا لم یعلم عین وجه القبله. خب ما میگیم نسخه کافی که داشت یجز تحری ابدا اذا لم یعلم عین وجه القبله، این ظاهرش اینه که یعنی تحصیل ظن اقوا مجزی است. حالا اجازه بدید ادامه بحث رو عرض کنم. بله بله. اما این مطلب که اگر تحصیل ظن اقوا امکان نداشت، مشهور گفتن واجب است به چهار جهت نماز بخونیم. خب این دلیلش چیه؟ یک استدلال، استدلال به این شده که ما بین المشرق والمغرب قبلتون، ولذا اگر شما به چهار سمت نماز بخونید یا به سمت قبله نماز خوندید یا ما بین المشرق والمغرب. جواب اینه که چرا پس ما به چهار طرف نماز بخونیم؟ به سه طرف که نماز بخونیم همینه، یا به طرف قبله نماز خوندیم یا قطعا انحرافمان از قبله کمتر از 90 درجه است. چرا؟ برای اینکه من مشکل من با دو نماز چیه؟ اگه دو نماز بخونم با 180 درجه اختلاف، میگم شاید من بیش از 90 درجه انحراف داشته باشم از قبله، یا خود 90 درجه. خود 90 درجه که ما بین المشرق و المغرب قبلتون نشه. حالا اگر یه نماز دیگه بخونم که فاصله هر نمازی با نمازی 120 درجه باشه، یقینا من از قبله واقعی کمتر از 90 درجه منحرف شدم، به 60 درجه هم نمیرسه. خب پس این دلیل کافی نیست. عمده استدلال آقایون به روایات، روایت اول مرسله صدوق در فقیه، میگه رویا فی من لا یهتدی الی القبلة فی مفازتن انه یصلی الی اربعة جوانه. روایت دوم مرسله کلینیه، در کافی است و رویا ایزن انه یصلی الی اربعة جوانه. خب این دو روایت مرسل است و معلوم نیست که زائد بر بقیه روایاتی باشه که نقل میکنید، یعنی مستفیض نمی کند خبر را. روایت سوم مرسله خراش یا خداش هست، عن ابی عبدالله علیه السلام جوئل تو فداک. روایت رو از متن وسائل بخونم، محمد ابن الحسن به اسناده عن محمد ابن علی ابن محبوب عن العباس عن عبدالله ابن المغیره عن اسماعیل ابن عباد عن خراش یا خداش عن بعض اصحابنا عن ابی عبدالله علیه السلام قال قلت جوئلت فداك ان هؤلاء المخالفين يقولون اذا اطبقت علينا او اظلمت فلم نعرف السماء كنا وانتم سواء في الاجتهاد. فقال عليه السلام ليس كما يقولون اذا كان ذلك فليصل الاربع وجوه. عامه میگفتن آقا شما به ما میگید اهل اجتهادید، خب شما هم اهل اجتهادید، وقتی تشخیص نمیدید قبله را به یک سمتی وامیستید نماز میخونید. در این روایت فرمود که نه، لیس کما یقولون اذا کان ذالک فلیصل الاربع وجوه. اگر واقعا روشن نبود جهت قبله، باید به چهار جهت نماز خونده بشه. خب این روایت هم که مرسل است و خود خداش هم توثیق نداره. بعد یک مضمونی داره که خلاف مشهوره، اجتهاد در قبله رو انکار کرده، در حالی که اجتهاد در قبله مطابق با فتوای مشهوره. خود مشهور آمدن گفتن که اجتهاد بکنید، این روایت میگه نه ما اجتهاد نمی کنیم، به چهار طرف نماز می خونیم. پس ما هیچ دلیلی معتبر بر این که با وجود عدم امکان تحصیل زن به جهت قبله به چهار طرف نماز بخونیم پیدا نکردیم، بلکه صحیحه زراره و محمد ابن مسلم میگه مخیری یجز المتحیر ابدا اینما توجه اذا لم یعلم این وجه القبله. متحیر به هر سمتی متوجه بشود نمازش صحیح است. مؤیدش هم مرسله زراره است که ما صحیحه میدونیم چون مرسلش ابن ابی عمیره. ان ابن ابی عمیر ان بعض اصحابنا ان زراره قال سألت ابا جعفر علیه السلام عن قبلة المتحیر فقال یصلی حیث شاء. خب بنابراین مقتضای قاعده اینه که شخصی که نمیتواند جهت قبله را شناسایی کند این مخیر هست، منتها کسانی که مرسلات ابن ابی عمیر رو قبول ندارن، ما قبول داریم وفاقا لسید زنجانی و سید سیستانی، اونایی که قبول ندارن امام هم قبول دارن. امام فرمودن نجاشی گفته اصحاب به مراسیل ابن ابی عمیر عمل کردن. اونایی که قبول ندارن فقط دلیلشون میشه سیه زراره و محمد ابن مسلم. اینجا ما یک بحث سندی میکنیم و یک بحث متنی به لحاظ این که در بعضی از نسخ متحری بود در نقلهای دیگر، در این نقل صدوق متحیر است. ببینیم آیا اینا دو روایتن یا یک روایت، انشاءالله فردا.